ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پاپ فرانسیس کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند. هکرهای سعودی صفحه توییتر شبکه العالم را هک کردند. در حمله افراد مسلح دو نگهبان سفارت کره جنوبی در پایتخت لیبی کشته شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه در جریان مراسم نیایشی به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی این کشتار را نسل کشی خواند. پاپ در مراسمی که در واتیکان برگزار می شد گفت یکی از سه فاجعه‌ای که بشریت در قرن گذشته شاهد آن بود و به عنوان اولین نسل کشی در قرن 20 شناخته می شود بر سر ارامنه فرود آمد. رئیس جمهور و رهبر کلیسای ارمنستان نیز در این مراسم در واتیکان حضور داشتند. بنابر تخمین کارشناسان در جریان جنگ جهانی اول حدود 1.5 میلیون ارمنی در شرق ترکیه امروزی به دست سربازان عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همواره با استفاده از واژه نسل کشی برای اشاره به این کشتار مخالفت کرده است. شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هکرهای وابسته به عربستان سعودی حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. روز شنبه تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی نیز در آن منتشر شد. العالم در بیانیه ای گفته است که اخبارش در مورد حمله عربستان سعودی به یمن در هفته های اخیر موجب خشم گسترده سعودی ها از این شبکه شده است. مسئولان شبکه العالم گفتند در تلاشند تا حساب‌های کاربری خود را بازپس بگیرند. افراد مسلح ناشناس روز یکشنبه با حمله به سفارت کره جنوبی در ترابلوس پایتخت لیبی دو محافظ محلی سفارت را کشته و محافظ سوم را مجروح کردند. به گفته وزارت خارجه کره جنوبی هیچ یک از اعضای سفارتخانه اش در ترابلوس در این حمله آسیب ندیده اند و مشخص نیست که هدف از حمله سفارتخانه بوده است یا محافظان محلی. وزارت خارجه کره جنوبی همچنین گفته است در حال بررسی انتقال کارمندان سفارتش از ترابلوس است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. لیبی از سال 2011 و پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی صحنه تاخت و تاز گروه‌های مسلح در این کشور بوده است. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند درگیری شدید بین سربازان دولتی و اعضای گروه طالبان پس از 24 ساعت در ولایت بدخشان در شمال شرقی این کشور شامگاه شنبه به پایان رسید. دگربال سخیداد معاون امنیتی پلیس بدخشان به رادیو اروپای آزاد گفت که در جریان این درگیری‌ها 27 تن از اعضای طالبان کشته شدند که 8 تن از آنان شهروندان خارجی و از جمله اهل تاجیکستان بودند. به گفته این مقام امنیتی در جریان درگیری‌ها 6 سرباز افغانی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. ولایت کوهستانی بدخشان با کشورهای تاجیکستان و چین مرز مشترک دارد و پایگاه برخی از شبه نظامیان شورشی است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه از سخنان رهبر ایران در مورد تفاهم لوزان شگفت زده نشده گفت که همچنان به دستیابی به توافق نهایی امیدوار است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان برنامه دریچه، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته دریچه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد با شما خواهم بود. نخستین گزارش این هفته دریچه با بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آغاز می شود. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای به مناسبت توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست که به وعده خود برای آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی که به گفته این سازمان برخی از آنها به شدت بیمار هستند عمل کند. به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، وعده آقای روحانی برای آزادی زندانیان عقیدتی و از جمله روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی تا امروز تحقق نیافته است. این سازمان اشاره کرد که تعامل سازنده ایران با جهان باید بر اساس همکاری بی قید و شرط با سازمان ملل و محترم شمردن تعهدات بین المللیش، از جمله اجرای تام و تمام میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی باشد. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با 46 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است، نوشت این زندانیان خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم و در شرایطی غیرانسانی نگهداری می‌شوند. رضا معینی، عضو گزارشگران بدون مرز در پاریس:
بخشی از این زندانیان که به شکل خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شدن در شرایط بسیار اسفبار و غیر انسانی نگهداری میشن. بسیاری از آنها بیمارند و در خطر جدی قرار دارند. از میان این افراد ما تعدادی رو نام بردیم در این گزارش، مثل خانم فقدانی که زندانی هستن منتظر حکم و دادگاهی شدنن، سعید رضوی فقیه که در وضعیت بسیار بدی در بیمارستان بود سپس به زندان انتقال داده شد و لازم گفته شود که سعید رضوی فقیه عملا حکمش پایان یافته ولی آزادش نمی کنن. آقای سراج میردامادی که به 3 سال حبس محکوم شدن و بیش از 1 سال تقریبا در زندان به سر می برن. مسعود باستانی که در وضعیت بسیار بدی به سر می برد و در بیمارستان بستری بود، یک بخش از بدنش به گفته خانوادهش نیمه فلج شده بود و متاسفانه از درمان لازم محرومه، و در آخر وبنگار زندانی حسین رونقی ملکی که به حبس بسیار سنگین 17 سال محکوم شده و بیش از 6 سال در زندان به سر میبره و در وضعیت بسیار بدی قرار داره. در این رابطه ما تاکید کرده ایم که بنابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اگر اجرا شود، مسعود باستانی، حسین رونقی و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران زندانی آزاد میشوند. به هر روی آنچه که ما میخواهیم وعده است، یعنی توافقی است که جمهوری اسلامی با مردمش باید انجام دهد. این اهمیت بسیار بیشتری دارد دست کم برای ما، برای آزادی اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندان.
دادگاه انقلاب شیراز با معرفی 4 تن از دراویش شهرستان کوار به شهرهای محل تبعیدشان احکام این افراد را به اجرا گذاشت. به گزارش سایت مجذوبان نور، بر اساس این احکام محمد علی شمشیرزن برای مادام العمر به بندر عباس، محمد علی صادقی برای 7 سال به مراغه، ابراهیم بهرامی برای 7 سال به سردشت و محسن اسماعیلی برای 7 سال به دسفول تبعید شدند. سایت مجذوبان نور نوشت که صدور این احکام در پی آنچه قائل آفرینی و تحریک عده‌ای طلاب و نیروهای خودسر در کوار نامید صورت گرفته است. در این حادثه که حدود 4 سال پیش روی داد، 1 درویش به ضرب گلوله کشته شد و 10 درویش بازداشت و شماری از آنها به حبس و تبعید و شلاق محکوم شدند. به نوشته سایت مجذوبان نور، در این مدت هنوز به شکایت درویش علیه عاملین این درگیری رسیدگی نشده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق برنامه‌های تلویزیونی، به توهین با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. این منبع اضافه کرد هنوز مصادیق و مستندات اتهام‌های وارد شده به آقای عزیزی روشن نیست. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سریال مسافر، در سال 79 حدود 7 سال پیش همراه با خانوادهش به کانادا مهاجرت کرد و در اواخر آذر ماه سال گذشته به ایران بازگشت، اما کمی بعد در تاریخ 12 بهمن ماه بازداشت و زندانی شد. به نوشته سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمی و روحی مصطفی عزیزی خوب است و ملاقات هفتگی با خانوادهش دارد و قادر است هر روز تماس تلفنی با آنها داشته باشد. هادی قایمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران:
آقای عزیزی پیرو بازگشت به ایران در 12 بهمن ماه دستگیر شده، در 2 هفته در انفرادی نگه داشته شده و بنابر اطلاعاتی که کسب کردیم متهم به جرایم سنگینی مانند اتهام به رهبری و ضرب علیه امنیت ملی شده که بسیار بسیار عجیب هست برای این شخصیت فرهنگی اجتماعی که شناخته شده هست و در کانادا زندگی می کرده. اصلا مشخص نیست که چرا این شخص باید دستگیر می شده یا با چنین اتهاماتی مواجه می شده. آنچه که خانوادهش در کانادا تا کنون گفتند، گمان زنی می کنند که شاید ربطی داشته به پست هایی که در صفحه فیسبوکش انجام می داده، چرا که در فرودگاه مثل این که کامپیوترش رو و صفحه فیسبوکش رو بازرسی کرده بودند. البته مطمئن نیستیم، این یک گمان زنی است، ولی کلن هیچ گونه حتی پست های فیسبوک ایشان رو هم نمیشه اینطور تعبیر کرد و نگران کننده هست که چرا دادستان های قضایی ایران باید یک شخصیت فرهنگی رو با همچین اتهاماتی و چنین وضعیتی بازداشت کنند. امیدواریم که این اشتباه هرچه سریع‌تر تصحیح بشه و او رو آزاد کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که نظام صادقی از اعضای این تشکل توسط ماموران لباس شخصی در شهر سنندج بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، دلیل بازداشت این فعال کارگری هنوز مشخص نشده است. پیش از این نیز کوروش بخشنده و منیژه صادقی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سنندج بازداشت شده بودند. در کنار این بازداشت‌ها، حکم اولیه دادگاه 30 کارگر معدن چادرملو در استان یزد که در پی اعتراض‌های سال گذشته در این معدن با شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران محاکمه شده بودند، صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایلا، بر اساس این حکم 25 تن از کارگران از اتهام‌ها تبرئه و 5 تن دیگر به 1 سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند. این احکام قابل تبدیل به 5 سال حبس تعلیقی و 3 میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان است. بر اساس این گزارش، در صورتی که این کارگران تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرایم عمدی نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل:
کارگرانی که مواجه با چنین احکام غیر عادلانه‌ای شدن، هیچ کار خلافی نکردن، امنیت ملی رو صد می زدن و نه نظم عمومی رو مختل کردن. اونها فقط و فقط به دنبال حقوق صنفی خودشون بودن که متاسفانه با چنین احکامی مواجهند که دادگاه میگوید که حکم تعلیقی است، که این در حقیقت مانند شمشیر دامکلس از بالای سر کارگران. یعنی اینکه شما اگر یک بار دیگر صحبت از حقوق صنفی خودتون بکنید، صحبت از این بکنید که ما سندیکای خودمون رو حق داریم داشته باشیم، اون موقع این حبس و این شلاق تبدیل می شود به جزای و مجازات قطعی. اون موقع علاوه بر مجازات های دیگر این رو هم باید تحمل بکنن. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده، اولا نقض حقوق بشره و در ثانی باید توجه داشت که تعلیقی کردن اینها یعنی این که کارگران جرأت نداشته باشند حرف از حقوق صنفی خودشون بزنند.
امید کوکبی در پی بازرسی از محل حبسش در بند 350 زندان اوین به سلول انفرادی بند 240 این زندان منتقل شد. آقای کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای دانشگاه تگزاس آمریکا از بهمن ماه سال 89 زندانی است. او به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسینی موسوی، بند 350 زندان اوین، بند زندانیان سیاسی، چند روز پیش مورد بازرسی قرار گرفته بود.
بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران میگذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلیدواژه اصلی همراهه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
دات‌کام، یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.